بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که یک روی کرد و نگرش در بین مسلمان ها نسبت به علم و دانش و تکنولوژی غرب و نیز فلسفه های جدید غربی و مکتب های غربی، این رویکرد بوده که ما اصطلاحاً عنوان رویکرد اعتدالی و دور از افراط و تفریط نامگذاری میکنیم و اینطور هم هست، یعنی یک نگرش و رویکرد اعتدالگراست در مقابل اون دو رویکردی که تفریطی، یعنی مطلقاً مجموعه پدیده های جدید در جهان غرب و عصر مدرنیته را نامطلوب، نامرغوب و غیر دینی می دانه، و اون رویکرد افراطی که همه آنها را نشانه های رشد و تکامل انسان و پیشرفت می دانه. در این رویکرد مدرنیته و ابعاد مختلف آن تجزیه پذیر تلقی می شود، یعنی نگاهی است تجزیه نگر، تحلیلی و انتقادی. چهره های شاخص این طرز تفکر و رویکرد داشته که عرض کردیم، حالا چند نمونه ای را نام می بریم ولی نمونه های بیشتر دیگری هم وجود داشته است که در تلیعه آنها از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی نام بردیم که ایشان به حق از طلایه‌داران و پرچم‌داران این نگرش و این روش در دوران جدید در واقع جهان اسلام. کلامی از مرحوم شهید مطهری درباره دیدگاه جناب سید جمال الدین اسدآبادی عرض کردیم که هم فراگیری دانش و تکنیک و صنعت غرب را توصیه می کند به مسلمان ها که از این عقب موندگی خودشون را نجات بدن، بتوانن به اونا برسن یا حتی جلو بزنن، و هشدار می دهد که آداب و رسوم و اون چیزی که به فرهنگ خاص جهان غرب و مدرنیته مربوط می شود که سبقه اومانیستی داره، اینها را کنار بگذارن و هشدار میده. کلام ایشون در این جهت نقل کردیم. در یک مطلبی که از یکی از مقاله های قربت الوسخا که مجله‌ای بوده که ایشون با شیخ عبدو نشر میدادن و آراء خودشون را منتشر میکردن، در این مقاله همین مطلب آمده است که از این که جامعه اسلامی فرنگی مآب بشود و برای این که به دنیای غرب خود را برساند به این اکتفا کنه که دانشجوهایی به خارج بفرسته، اینها برن به دانش و علم غربی مطلع بشن، ولی توجه نداشته باشه که این دانشجوها که میروند علاوه بر دانش و فنون که یاد میگیرن تحت تأثیر فرهنگ غربی هم قرار میگیرن، با اون افکار و اندیشه ها و آداب و رسوم برمیگردن و این خطر سازه، نه تنها مشکل را حل نمیکنه، خودش مشکل آفرینه. بعد گفتن که راهکار این است که ما به اونچه که مسلمان های پیشین صدر اول در برخورد با فلسفه یونان و علم و دانش خارج از جهان اسلام مواجه شدن اونطور باید برخورد کنیم. یعنی نخست خودمون را از نظر ایمان و باورهای دینی محکم کنیم، بعد از اینکه بر اساس باور و اعتقاد ایمانی محکم شدیم، اون وقت مانعی نداره که این افراد بروند و اون جنبه های مثبت و خوب تمدن غربی را بگیرن، جنبه های منفیش را هم بگذارن کنار. ولی اگر این کار را نکنیم، اینا منفعل میشن، یعنی متأثر میشن از تفکر. یک جایی مطلب را بیان فرمودن که مطلب بسیار درستی است. بله، حالا عبارتش اینطوره، میگوید تقلید از سازمانها و شیوه های اداری و فرهنگی و سیاسی غرب و فرستادن گروه گروه دانشجوی ترک و مصری به غرب هیچ یک نه همان احوال ترکان را بهتر نکرد. مربوط اون دوران عثمانی دیگه، حکومت عثمانی که خلافت عثمانی، حکومت عثمانی دلهنها بهتر نکرد که زندگی سیاسی و اجتماعی ایشان را آشفته تر کرد. ببینید خیلی مهمه، دست گذاشته از اونجا، همون جای حساس، زندگی سیاسی و اجتماعی. یعنی اگر چنانچه به اصطلاح امروز میگن زیر ساختا، اگر زیر ساختهای ایمانی و اخلاقی جامعه اسلامی محکم نشه یا نسل نو محکم نشه، اون وقت دستاورد علم و تکنولوژی خدمتی که نمی کند هیچ، خود مشکل سازم می شود در نظام سیاسی و اجتماعی. این رو می فرمون. بله. بعد می گوید حالان که رفتار درست در برابر معارف غربی باید همانند رفتار مسلمانان صدر اسلام در برابر فلسفه یونانی باشد. مسلمانان صدر اسلام تنها هنگامی به فرا گرفتن طب بقراط و جالینوس و هندسه اقلیدس و نجوم بطلمیوسی و فلسفه افلاطونی و ارسطویی همت گماشتند که پایه‌های ایمان خود را استوار کردند. مسلمانان امروزی نیز تنها زمانی باید به فرهنگ و تمدن اروپایی روی آورند که دین خیش را به وجه درستان بشناسند. این خیلی حرف مهمی است، یعنی باید واکسینه بشه، اون وقت در مقابل اون فضا و شرایط قرار بگیره. ولی اگر تهی باشه، سست باشه، خالی از ذهن باشه، مرعوب میشه. توجه بفرمایید. پس این یک نوع از تفکر اعتدالی، تفکر انتقادی و تجزیه نگر بله نسبت به تمدن غربی که سید جمال بود. این مطلب را دیروز هم گفتم در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب، حمید عنایت، صفحه 111، این مطلبی که حالا خوندم از اونجا. بعد از علامه اقبال لاهوری هم به عنوان یکی دیگر از این شخصیت‌های برجسته، البته با تفاوت‌هایی که حالا ایشون نسبت به سید جمال‌الدین عرض کردیم که داره، همه اون مصفتات سید را ایشون نداره، ولی خب در یک ابعادی هم شخصیت خیلی برجسته ایه. ایشون متولد 1294 و متوفای 1357 قمری، دیگه هجری قمری. کلام مرحوم مطهری را دیروز نقل کردم، اون را تکرار نمی کنم. راجع به اقبال یک مطلبی باز از ایشون یادداشت کردم از کتاب احیای فکر دینی در اسلام که به یکی از بهترین آثار بر جای مونده از علامه اقبال، مرحوم آرام، احمد آرام ترجمه کرد. در بحث بعد یه ترجمه دیگری هم بعدها داره، ولی خب این اولین ترجمه است، احیای فکر دینی در اسلام. این 5 تا سخنرانیه، کتاب مشتمل بر 5 خطاب است. ایشون در دانشگاه های مملکت پاکستان خطابه ها را ایراد کرده با محورهای خیلی گزینش شده و مهمه، یعنی اون چیزهایی است که درد جامعه اسلامی بوده. مثلا یکیش فرض کن تحت عنوان فرهنگ اسلامیه، مثلا اینا عنوان کرده درباره فرهنگ اسلامی بحثی را مطرح کرده و 5 تا محور داره این احیای فکر دین در اسلام. در اونجاهایی که شهید مطهری از ایشون مطالب نقل می کند حالا چه اونجایی که قبول میکنن چه اونجایی که نقد میکنن، از این کتاب نوعا هست اگر دیده باشید، از هم کتاب احیای فکر دینی در اسلام. عبارتش اینه، میگوید مثالیگری، مثال به سه سنخته، مثالیگری اروپا. حالا این ترجمه مثالیگری اروپا یعنی همین آرمان خواهی که اروپا الان خودش را آرمانگرا میدونه که بله ما آمده ایم که دیگه بهشت موعود را در همین جهان پیاده کنیم. این بود دیگه شعارهای در حقیقت مدرنیته و مدرنیسم و عقلانیت و اینا، همه این حرفا بود، میگفتن ما همین کار بکنیم. میگوید مثالگری اروپا هرگز به صورت عامل زندهی در حیات آن در نیامده. یعنی اون شعارهایی که دادن، آرمانهایی که مطرح کردن عملی نشده، واقعیت پیدا نکرده و نتیجه آن پیدایش من سرگردانی است. حالا دقت بفرمایید که جناب علامه اقبال کجا را داره درد را کجا تشخیص میده. علم و تکنولوژی اینا درد نیست، مشکل نیست، مشکل اون بعد تفکر فلسفی انسانه. غرب اگر مشکل داره برمیگرده به این نرم افزار فلسفیش، ولی حالا اون علم و تکنولوژی اینا مشکلی نداره که، این مشکله. یعنی خودشو گم کرده، یک من سرگردانی است که در میان دموکراسی های ناسازگار، حالا میدانید دیگه در غرب، در دنیای غرب اصل دموکراسی مطرحه، اما خب شیوه های دموکراسی در خود انگلستان، در خود فرانسه، در آمریکا، در جاهای مختلف متفاوته، همه یکی که نیستن که در اجرای دموکراسی. بله شعار همه دموکراسیه، مثلا در انگلستان شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی مشروطه هنوز وجود داره، اینجوریه. میفهم من در میان دموکراسی های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود میپردازد، این خود سرگردان. یعنی در غرب، در اروپا، حالا انسان اینجوریه، داره میخواد خودش رو پیدا کنه که کار منحصر آنها. حالا اینا نکته سنجی های یه آدم عمیق فکریستا که گول این ظاهرا نمیخوره، این شعار ظاهر نمیخوره. نمایش دموکراسی هست اما واقعا تهش هم دموکراسیه. ببینید میگوید که کار منحصر آنها، یعنی همین دموکراسی ها، همینایی که اسمش دموکراسی است و مردم است و قانون است و چه، کار منحصر آنها بهره کشی از درویشان به سوی توانگران است. اینا خیلی دقیقه، یعنی حالا برای ماها دیگه اینقدر گفته شده و اینقدر دیدیم، حالا دیگه ساده شده، ولی اون وقتی ایشون داره حرف رو میزنه که امثال سید احمد خان هم یه آدم کمی نبود دیگه، سید احمد خان هندی، اون نهایتا جذب انگلیس شد، یعنی رفت با اونا ساخت انگلستانی که در هند بود و استعمار کرده بود و تجاوز کرده بود، ایشون اول مبارزم بود در مقابل اونها، ولی آرام آرام این حالت فعال و مبارزش از دست داد، با اینا ساخت و باخت کرد و گفت نه ما اگه بخوام با اینا در بیافتیم مسلمان ها خیلی آسیب میبینن، بعد این گول خورد. یعنی خیال کرد که این انگلیسی ها مثلا یه خورده بهشون احترام بگذاری و باشون رابطه معقول انجام بدی، ها اینا هم هوای آدم ها دارن، این گول این را خورد. گفت بله ما با اینا خود رابطه داشته باشیم، با خشم و با مبارزه و مرگ بر سر انگلیس اینا مثلا نگیم، با نرمش. اون وقت نتیجه شد اصلا کلن از مبارزه، سنگر مبارزه رو رها کرد، سازشکار شد. اونم با آقای سید احمد خان و مجموعهش خوب رفتار میکردن، هوایی نرو داشتن، اما بقیه امت هند و ملت هند له میشدن. اینجا بود که مثلا اقبال وقتی آمد این شعارها را داد و مطرح کرد، درخشش پیدا کرد. حالا اینا را خدا حفظ کنه، محمد زمان رهبری در همون سخنرانی که در سال 1364 ایراد فرمودن راجع به اقبال، ستاره شرق، ستاره بلند شرق، عنوان سخنرانیشون اینه، اقبال ستاره بلند شرق، اونجا این نکات رو ایشون بیان فرموده، مقایسه کرده بین ایشون و سید احمد خان و اینا. اصلا این نکته سنجی ها مهمه ها، یعنی گول ظاهر را آدم چی نخوره، تیزبین باشه، عمیق نگاه بکنه. مثلا امام ببینید چقدر عمیق بود، میفهمود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه دیگه، این تهش دیگه، هر چی شما بگید همین هست دیگه، تمام شد. هر چه اونا بیان جانماز آب بکشن، احترام بگذارن، پیام بدن اوباما، عید نوروز نمیدونم فلان، تعریف کنه، تمجید کنه، اینا علکیه. این همین است که یه چیز زهرآگین میخوان که بچه رو گول بزنن، یه لعاب شیرین روش میمالن بهش میدن بخوره، بعد خدا مسموم میشه، متوجه نیست. این تجی نداره، یه رابطه با گرگو میشه. میخوام چیکار کنیم این رو؟ حالا این سینه بزنیم دست آب بیاد با هم رابطه برقرار کنیم، میخوام چه فایده‌ای به حال ما داره؟ ترجمه کنید، گرگو میشه معلومه دیگه، دوست شدن گرگه به نفع گرگه است دیگه، میشه استفاده میبره. اینا اون نکاتی است که آدمای عمیق تجی میبینن. راجی کردید اینکه میگن بله اون چرا که پیر در خشت خام میبیند، جوان در آینه نمیبیند، گاهی اینطور است. بعد میگوید که سخن مرا باور کنید. آقای اقبال اروپا دیده خودش با این از نزدیک اینا رو میشناسه. سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است، نه علم و تکنولوژی اینا، اون دارن میرن جلو، ولی اخلاق خودش بزرگترین مانع شده که مانع پیشرفت اخلاقه. ولی حالا از اون طرف به مسلمان ها این امید میده، از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوب های نهایی مطلق مبتنی بر وحی می باشند. ببین این طرف که می خواهد اون نقطه مثبت وحی را مطرح می کنه که مافوق عقله، یعنی اون عقل در واقع قوی مافوق عقل عادیه، یعنی اینو ما داریم، باید برگردیم به این. اون خلای اخلاقی و معنوی رو با وحی میشه حل کرد، با ایمان. بله علم و دانش و تکنولوژی رو هم که راه خودشو داره باید انجام داد، یعنی جمع بین این دو مقوله داره میکنه. مبتنی بر وحی میباشن که چون از درونی ترین ژرفای زندگی بیان میشود، وحی یا چون از باطن عالم وحی دیگه، از ظاهر که نیست که، وحی از ظاهر به باطن نیست، از باطن به ظاهره، از ژرفای میگه به ظاهر بودن آن رنگ باطنی میدهد. خیلی تعابیرم تعابیر فیلسوفانه و دقیقه. میگه چون از باطن میاد، وقتی به ظاهر آمد ظاهر را باطنی میکنه. توجه فرمودید؟ ظاهر بره باطن، باطن را خراب میکنه. اما اگر از باطن که اون عرفان است و ایمان است و بیاد، این ظاهر هم خوب میشه دیگه، یعنی جمع میکنه بین اینا. این همون کتاب احیای فکر دینی در اسلام صفحه 204 بود. این راجع به ایشان یک کلامی هم از مقام عزب رهبری من یادداشت کردم، حالا همچون دیدگاه ایشان میدونی باید به نظر مقام عزب رهبری مشخصه در سخنرانی ها و اینا بیان فرمودن، ولی حالا اینجا هم که مربوط به حدود بله در واقع نزدیک 30 سال شاید قبل باشه دیگه، ها اینجور میشه دیگه، ولی 64 کلام ایشان هم خدمتتون نقل کنم خوبه. یه تیکش من یادداشت کردم، اون سخنرانی خیلی مفصلی دارن، مفصل‌ترین سخنرانیشون، رئیس جمهور بودن اون وقت که سخنرانی کردن. بله این ایشان فرمودن که امروز خیلی از پیام‌های اقبال متعلق به ماست، یعنی اون چیزایی که اقبال آرزو داشته و پیام می‌داده و از مسلمان‌ها می‌خواسته که اینا را عینیت ببخشن، ما الان مخاطبشیم، یعنی ما انجام دادیم، یعنی در واقع اون خواست اقبال و پیام‌های ایشون از توسط ما اعمال شده. و برخی هم به دنیایی است که هنوز به راه ما وارد نشدن. حالا اون وقت قبل از این جنبش بیداری و اسلامی اینا بوده، اینا مربوط به 2-3 سال قبله. و پیامی را که ما درک کردیم درک نکردن. پس در واقع مخاطب اقبال دو گروه هم، یکی ما هستیم جمهوری اسلامی که خب پیام‌هایشون رو گرفتیم و اعمال کردیم و عینیت بخشیدیم، یکی هم اون جهان اسلامیه که هنوز نیومدن توی این مسافت و این مسیر قرار نگرفتن. پیام چیه اون پیام اقبال؟ اون اصل اساس و رکنش، پیام خودی اقبال را، پیام خودی خودمون رو باور کنیم، به خودمون برگردیم، به همین کلام گفتن به اون اسلامیت خودمون برگردیم، اینا را مبنا قرار بدیم. دریوزگی نکنیم برای مدیریت جامعه، برای نظام سیاسی، مسائل اخلاقی تربیتی، اینا همون بحثای خیلی مهم است. حالا علم و دانش و تکنولوژی چیز دیگه است، اما تو این قسمت به خودی برگردیم که اون فلسفه ایشونه. پیام خودی اقبال را ملت ما در میدان عمل زنده کرد. ما مردم ایران امروز کاملا احساس میکنیم که روی پای خود هستیم. حالا نقطه مطالبی دارن، اما ملت‌های مسلمان احتیاج به درک این خودی دارند. اونا این خودی الحمدلله حالا بعد از اون سالی که ایشون سخنرانی فرمودن اینا نبوده، الان در ملت‌های اسلامی هم این پیدا شده، منطقه دارن گولشون میزنن گاهی من مثل مصر مثلا پیدا کردن منطقه این بیچاره بنده خدا نادانی کردن دیگه، همون افراط هستا. ببین اگه افراطگرا نبودن این آقای مرسی و بقیه این اخوان مشکل پیدا نمی‌کردن، گوش نکردن، یعنی به حرف نصایح ایران گوش که نکردن هیچ، افتادن اون طرف قضیه. یعنی که همه ایرانی که اینقدر خلاصه از انقلاب اینا حمایت کردن، رهبری خطبه عربی خواند، رهبری در یک از خطبه های جمعه در بحث انقلاب مصر خطبه عربی ویژه اونها خواند که وقتی این خطبه ایشون پخش شد چقدر امید داد به جوانهای مصری برای اینکه بیستن. بعد اینا آمدن در مقابل ایران ایستادن، گول خوردن دیگه، گولشون زدن، عربستان دیگران گولشون زدن، آمریکایی‌ها گولشون زدن. اصلا یه بدعتی که این مرسی گذاشت تا حال هیچکس نگذاشته بود، اون آمد ایران که می‌خواست غیر متعهدها رهبریش تمام شده بود به ایران بده دیگه. یادتون هست که اولا دیر آمد، حالا اینا جزئیات قضیه شما رو همش نمی‌دونید، اولا رفت عربستان و کلی معطل کرد، اینجا مجلس را معطل او کردن که او بیاد، یعنی حدود یک ساعتی جلسه ایران دیر شروع شد به خاطر اینکه این بابا برسه، که چونشون رئیس قبلی بود دیگه، باید بالاخره تحویل ایران بده. یعنی از همونجا پای کج رو گذاشت. وقتی هم که آمد این قضیه همین شاید که خلفا رو مطرح کرد، تو حالت هم معنی نداشت که چنین چیزی که بله مظلومیت نباید باشه، چرا تبعیض فلانی. خب بعد نتیجه اش این شد در داخل مصر با شیعه ها در افتادن، شحاته دیگران رو اونجور شهید کردن. الان یمن الان میفهمه داره چیکار میکنه، این عقلانیت ایران و اینا گوش میکنن دیگه، گوش به حرف میدن. آمدن تون نرفتن، یه خورد اینا تون روی کنن، اینا زود این بهانه دستشون میفته دیگه، میگن آقا اینا دارن آشوب میکنن، فتنه میکنن، فلان میکنن، عربستان هم ممکنه داخل بشه، از حتی نیرو بیاره دیگه، چطور در بحرین رفت. حالا اینا تحلیل سیاسی و بحث هاست دیگه، شما اینا میدونید مثلا اینکه ما هم چیزای بلدیم. اینه که به این صورته که الحمدلله اینا آمدن گفتن نه ما حاضریم توافق کنیم، چه بکنیم، فلان کنیم، برگ برنده دست اینا الان، اونا هیچ نمیتونه حرف بزنن، تا یه خطایی بکنن میگن آ خلاف قرار داده. دیدید نخست وزیری اومد برای خودش درست کرد، اونا یه تظاهرات کردن برش داشتن، الان قدرت دست ایناست. این یه عقلانیته، این هم عقلانیت شیعیه که بالاخره امام رضوان الله علیه مطرح کردن و اون داره نتیجه میده. خب دور میشیم از این قضیه. بله، اما من پیام اقبال را بگیرن و بدانن که اسلام در خود و در ذات خود و در هویت خود غنی‌ترین مایه های اداره جوامع انسانی را دارد. این چه حرف بلندی، ما در بحث دموکراسی کم نداریم. حالا اونجا نشسته باشیم ببینیم که آقای جان ژاک روسو چه گفته، آقای مونتسکیو چه گفته، آقای نمیدونم یکی یک چه گفته، و حالا ما خودمون داریم، ما عهدنامه مالک اشتر از همین بالاتر. کسی که توجه میکنه اینه، میفهمد در ذات خودش این چیز را داره و محتاج دیگری نیست. ما نمیگوییم، حالا دقت کنید، این مهمه، ما نمیگوییم درب را بر روی فرهنگ های دیگر ببندیم، نه، و آنها را جذب نکنیم، هم در باز باشه و هم استفاده کنیم. بله ما باید جذب بکنیم، اما مثل یک کالبد زنده ای که عنصر لازم برای خودش را جذب میکند، و نه مثل یک پیکر بیهوش و مرده ای که هر چه را میخواهند به آن تزریق میکنند. اینطور نباشیم والله، نه ما رابطه برقرار بکنیم. بله ما قدرت جذب داریم و از فرهنگ های دیگر و محصولات اندیشه دیگران ولو بیگانه باشند، ولو دشمن باشن، بیگانه باشن، آنچه را که متناسب با ما و مربوط به ما و مفید برای ماست میگیریم. ما مشکلی نداریم، این نگاه بلند اطلب العلم ولو بالسین، نگاه اینه، او بیگانه باشه میگیریم و جذب میکنیم. ولی همان گونه که اقبال بارها ذکر میکند، اندیشه و علم را از غرب میتوان آموخت، اما سوز را و زندگی را نه. یعنی اگر آدم میخواد زندگی انسانی بکنه، غرب خودش مرده است تو این قضیه، و وقت میخواد ما را زنده کنه، زندگی و سوز و گداز نه، این مال شرقه، بعد اینا خودش بگیره و اینا یا بکنه. تمدن غربی و مدنیت مادی از روح و معنای لازم برای انسان تهی است، و لذا ما از فرهنگ غرب آن چیزی را که مورد احتیاجمان هست می‌خواهیم و آن را می‌گیریم. این هم نگاه تجزیه‌ایه. ببینید، یعنی زیر بنای این سخن اینه که چیه؟ فلسفه‌اش اینه که غرب و مدرنیته تجزیه پذیره. نه معنیش این است که همه‌شو بگذاریم کنار، نه اینکه همه‌شو بگیریم. ما متناسب با خودمون، با معیارهای خودمون جذب می‌کنیم. اینی که من نقل کردم سخنرانی ایشون را، کاملش را در یک کتابی هست به نام ماهنامه شام شرق، مجموعه همایش ها و ارمیشد خدمتون که سخن مطالب در رابطه با اقبال را جمع کردن، کتاب قطوری سنی 600-700 صفحه داره. بله، ماهنامه شام شرق صفحه 165-166. این سخنرانیشون مال 1364 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، همایشی بوده برای اقبال و ایشون هم اون وقت رئیس جمهور بودن به عنوان سخنران. سخنرانی ایشون مفصل اونجا چاپ کردن. این راجع به همین کتاب چاپ شده. بله، این کتابی که اسمش هست ماهنامه شامشان، کتابی ها کتاب قطوری است. سخنان دیگران هم هست چاپ کردن بعضن، ولی خب ایشون کامل چاپ کرد. خب میرسیم به بله بله خب علی ظاهر بله دیگه در سایت خود رهبری هست، ظاهرا باید باشه. متن
کاملا
متن حالا دیگه 1364 من ماهش ننوشتم. خب این شد دو شخصیت به اضافه مقام رهبری هم که حالا در ذیل کلام اقبال تبصره ای فرمودن، چون دیدگاهیشون معلومه میدانیم دیگه، ولی خب حالا نام از ایشون هم شد. شخصیت رهبری هم خود حالا غیر از بحث رهبر و اینها بودن، خودش یک متفکر و اندیشمند برمی شود که و روشن فکر دینی. میدونید دیگه رهبری از شخصیت های خیلی برجسته فرهنگی جامعه ما هستن. البته خب بعد از آقای مطهری اینا قرار میگیرن دیگه، چون خود ایشون هم یکی از افتخاراتشون اینه که با مرحوم مطهری بودن و بله ازشون استفاده کردن و خیلی هم مدح و تمجید دارن از شهید مطهری. ولی خب به هر حال در یک مرتبه بعد خود شخصیت رهبری، فارغ از اینکه حالا ایشون رهبری نظام را در اون بعد سیاسی قضیه، و خودش یک شخصیت واقعا دوراندیش و عمیق اندیشه. خدا ان شاء الله حفظ کنه ایشان رو، مرد بسیار واقعا ارزشمندی است. من کار می این چیزا نداریم، بحث اینکه حالا به ما میگه شهریه میدن ما تعریف میکنیم، آره اینا خدا شاهد نیست، ولی انصافا مرد فوق العاده ای، مرد واقعا نازنینی است، خدا شاهده. بله من حالا در رشته خودم که بیشتر کلام هست اینو گفتم بارها که وقتی که کنگره شیخ مفید برگزار شد 1413 هجری قمری، چون متوفای 413 است دیگه شیخ مفید، یک هزاره براش گرفتن، یعنی هزاره، کنگره خیلی عظیمی بود. هیچ کنگره دیگه به قدر شیخ مفید نشد. حالا اینم عجیب است، حتی شیخ انصاری بعد گرفتن، دیگران گرفتن، ولی مثل او نشد دیگه. او اصلا بین المللی بود، جهانی بود، خیلی عجیب شد. خب سخنرانی ها کردن، خیلی ها بزرگان از حوزه دانشگاه سخنرانی کردن. ایشون پیامی داده بود، خدا میدانه اون هر کس آمد صحبت کرد یه گوشه ای از پیام ایشون را صحبت کرد. اینقدر این پیام ایشون درباره شیخ مفید جامع بود که این اکابر و اعاظم حوزه مثل فضل الله سبحانی، آیت الله جوادی، دیگران که آمد از هر کدامشون مثلا یه گوشه ای از اون مطالبی را که رهبری به اون جامعیت بیان کرده بود، اونا اون گوشه رو مثلا بحث کردن. آدم خیلی جامع نگریه. اون وقت با این همه مشغله ها، این مشغله هایی که بوده، ولی نگاه نافذ و عمیق دارن. میدونید دیگه حالا اینا واقعا نعمت الهیه، ما باید قدردان باشیم، خدا را شکر بکنیم که بعد از امام یک چنین فردی خلاصه رهبری انقلاب را، ناخدای این کشتی را به عهده گرفته. خدا عمر طولانی ان شاء الله بهشون عطا فرماید، صحت سلامتی. من یه دفعه دیگه عرض کردم بنده حاضرم، خدای متعال البته خزانه رشدش فراوانه، از ما کم بکنه نیازی از ما کم بکنه، ولی اگر بنا شد کم بکنه من یک شخصا حاضر. از عمر بنده مثلا میخواد 80 سال فرض کنم، 70 سال اون کنه مثلا، ما خیلی مهم نیست، 10 سالش بذارم روی عمر رهبری، اصلا 20 سالش بگذارم دیگه، از همین حالا ما دیگه در آستانه 60 سالیم دیگه، تمام بشه بره، عیب نداره. یعنی اینجور است، یعنی وجود وقتی مقتنمه لطف است، اصلا لطف الهیه. حالا لطف مراتب داره دیگه، وجود امام زمان سلام الله علیه لطفه در معنای کامل. وقتی میای در مراحل پایین‌تر بله امام رضوان الله علیه لطف بود دیگه، لطف الهی بود. الان رهبری مصداق لطف و لطف الهی در حق هم جامعه ما هم امت اسلام. خب ارشد خدمتون، اما شهید مطهری که انصافا از شخصیت های کم نظیر دوران معاصره در ابعاد مختلف، یعنی واقعا معقولش، منقولش، علمش، عملش، زهدش، عرفانش، بله یک شخصیت انصافا جامع الاطرافی است. البته مقوله به تشکیک، حالا علامه طباطبایی، امام خمینی، بعد شهید مطهری، بالاخره یک چنین شخصیتی ایشان. من حرفاشو که مطالعه کردم در این رابطه، چون یکی از الطاف الهی هم به بنده این بوده که آثار شهید مطهری را خیلی مطالعه کردم و خیلی دوست می‌دارم که مطالعه کنم، من دائما در ارتباط هستم. مجموعاً چند نکته من یادداشت کردم که ایشون در این باره فرموده در همین بحث ما. نکته اولی من میگم، نکات را به صورت کلان عرض میکنم، منابعش هم میگم. نکته اول اینه که ایشان در بحث مربوط به قول خودشون مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمان، اسلام و مقتضیات زمان، که خب عبارت اخراج همین اسلام و نیازهای روز و شرایط جهان نو و ایناست دیگه، مدرنیته به عبارتی و اینا، ایشون میفهمن در این مسئله سه تا نگرش وجود داشته. سه نگرش: نگرش افراطی، نگرش تفریطی و نگرش اعتدالی. این نکته است. حالا عبارتشو اگر میخواد یک مختصر براتون بخونم، کتاب اسلام، آدرس اینجاست، کتاب اسلام و مقتضیات زمان، جلد 1 صفحه 47-48. کتاب اسلام و مقتضیات زمان، جلد اول 47-48. عبارتشون اینطور است، میفرمایند که بله در این باره، در همین بحث اسلام و مقتضیات زمان، دو جریان مخالف که هر دو غلط بوده است در تاریخ اسلام همیشه وجود داشت. یکی جریان افراطی، یعنی دخل و تصرف‌های بیجا در دستورهای دینی به واسطه یک رشته خیالات و ملاحظات کوچک که ما اسم آن را جهالت گذاشته ایم. یعنی کسانی که افراط میکردن در عقل گرایی، که هی میخواستن اینا تعبیر کنن، توجیه کنن که با عقل خودشون اینا سازگار بشه. توجه بفرمایید، این روش رو میفرمان. و دیگری جریان جمود و توقفهای بیجا که خلاف منظور و روح اسلام است. اونم چون به این قشن میچسبه، اون پوسته رو میگیره، اون هسته و اون محتوا رو رها میکنه دیگه، اینم ضرر میزنه، اونم ضرر میزنه. بله البته یک جریان معتدل هم همیشه وجود داشته است. این شد در واقع سه تا روی کرد در این قضیه. آدرس خدمت رو عرض کرد. بس یک نکته، نکته اول. دو، نکته دوم، ایشان اونجا که کلام مرحوم آقای بازرگان را نقل میکند راجع به خدمت علم به خداشناسی به توحید، بحثی دارن از مرحوم آقای مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده. اونجا ایشون مثلا آقای بازرگان میفهمن بله علم همون حرف را میزند که دین میگه، تعبیرها فرق میکنه و الا مطلب یکیه. میخوام بگن علم در مسیر اهداف دین حرکت کرده. آقای مطهری میفهمن درسته، این حرف درستیست، این حرف درستیست. میگن بله علم در مسیر توحید حرکت کرده نزد دان و جزی نمیتوانسته باشد. این است علم به ما، و علم مثلا خلاف توحید نمیتونه باشه. منطقه میفهمن اونی که شما تفسیر کردی غلطه. مرحوم آقای بازرگان از جنبه فاعلی، از جنبه نظم فاعلی استفاده میکنه، میگه علم خدمت کرده به توحید. آقای مطهری میگه نه، علم از جنبه نظم غایی خدمت کرده، ولی از جنبه نظم فاعلی به خدا نمیرسه. از جنبه نظم فاعلی که بگیم بله این پدیده ی الف علت میخواد به هست، به هم علت میخواد جیمه، جیمه هم علت میخواد داله، خب همینجور تا بی‌نهایت بره. اما اگر اون نظم غایی آمد که این پدیده به یک سمتی داره میره، یه غایتی داره، اونجا شعور میخواد، اونجا آگاهی میخواد، اونجا انتخاب میخواد، که میشه اون برهان نظم و اینا. پس این هم یک نکته که ایشان در بله، حالا عبارتشون خدمتتون میگم کجا هست. بله علوم جدید را نه تنها مضر و معارض با جهان بین توهینی می داند، بلکه بر این باور است که علوم در جهت توحید بوده نه در جهت ضد آن و نمی توانسته جز این باشد. زیرا چرا مگر علم چه کرده که در مسیر توحید گام برداشته؟ زیرا علوم تا حدود زیادی در دل طبیعت راه یافته، یعنی علم طبیعی درون طبیعت را برای ما آشکار کرده، قواعدش را کشف کرده و بیش از پیش به نظم دقیق ساختمان اشیا و رابطه تشکیلات داخلی اشیا با یک سلسله هدفهای پیشبینی شده پی برده، یه نظم غایی. بالا سال گذشته ما اینا مفصل اون بحث برهان و نظم اینا بود، آوردیم دیگه، خیلی مفصل بحث کردیم که مرحوم آقای مطهری معتقد است حتی نظریه تکامل داروین، حتی این نظریه تکامل داروین از بعد خداشناسی خلاف نظر خداشناسی نداره چیزی. حالا با ظواهر قرآن سازگاره یا نه، اونا یه بحث جنبه های دیگره، ولی از جنبه این که آیا این نظریه میگوید دیگه مثلا خدا نه، میگه نه، ایشون گفت نه، اصلا نه تنها نمیگوید خدا نه، بلکه بیشتر کمک میکنه برای اینکه خدا بله. ایشان اینجوری استفاده کرد. چرا؟ چون گفتن که این نظم غاییه و یک ناگوب آگاهی در دل خود طبیعت هست که انتخاب میکنه، یعنی انتخابگری تو خود طبیعته. اما اگر فعل انتخابگر هست طبق قانون سنخیت، اگر فعل طبیعت خودش انتخابگره، خب یه فاعلی میخواد که انتخابگر باشه، میشه خدا. این نگاه شیخ مطهری است. پس این هم بحث رو میفرمایند که بله، این صفحه بیان دیگری، یعنی در حقیقت در عرض قرار نمیگیره، در طول قرار میگیره. ایشون در واقع تحلیلشون اینه. حالا اگر خواستید این جزوهش رو، بتاهای مشتوازاده دارن، هم چیزش هست، این سیدیش هست، هم جزوهش هست، مفصلش از این برهان نظم مفصل بحث کرد. اصول فلسفه، آدرس بنویسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم، اصول فلسفه روش رئالیسم جلد پنجم، مقدمه صفحه 28. ایشون برای مقالات اصول فلسفه، آقا جان آشنا هستید نیستید؟ اصول فلسفه رو که انشالله باش آشنا هستید که، یا نه؟ چند مقاله داره؟ کل اصول فلسفه به عدد 14 معصوم. الان هم دیدی گاهی وقتا میگن مهریه به عدد 14 معصوم، 14 سکه بهار آزادی باشه، این 14 الان شاید که مقاله داره. بدایه و نهایش 12 امام، مثلا به نام 12 امام فرسون باشه، 12 مرحله داره، هر دو هم بدایه هم نهایه. اصول فلسفه 14 مقاله داره، 14مین مقاله اش خداشناسیه. آی مطهری که اینا شرح کرده برای هر مقاله یه مقدمه داره، هر داره داره اون مقدمه ها حرف داره، خیلی عمیقه. اونجا تو مقدمه خودش اندازه یه نیمچه کتابیه، یعنی مقدمه ایشون نوشته مفصله، لذا شماره مستقل زدن، یعنی مقدمه ایشون را شماره کردن، دوباره وقتی که مقاله شروع میشه شماره کتاب شروع میشه از یک به بعد. این تو مقدمه از صفحه همشد که 28، یعنی تو خود مقدمه اونجا این بحثایشون خیلی خوندنیست. این مقدمه به خصوص جلد پنجم اصول فلسفه اگر تا حالا مثلا مطالعه نفرمودید انشالله مطالعه. پس این هم یک نکته که بله، دیگه پارسال بحث کردیم مفصل که، چون اونجا به قول ایشون میگن نظم زنجیری، یعنی که نظم زنجیری یعنی حادث محدث میخواد، همین و السلام، قانون علیته. حالا این برگ اینجا افتاده، مثلا این برگی که اینجا هست، یه آدم اینا اینجا گذاشته، یه مورچه ای آورده اینا انداخته، یه باد اینا اینجا آورده، کاری به ایناش نداره دیگه، یا حادثه از یه محدث میخواد. مگر شما بیایی اون نظم و پیچیدگی و اتقان و اینا رو مطرح بکنی دیگه، نه، این علت میخواد، علت با شعور میخواد، علت دارای اراده و انتخاب میخواد، و الا صرف این که از نظر فاعلی علت و معلولی بگیریم به خدا نمیرسه که، الا غیر نهایه این ادامه پیدا میکنه به این خاطر. خب حالا خواهش من دقت بفرمایید، اینم یک نکته شد. پس نکته دوم، نکته سوم ایشان میفهمد علم و تکنولوژی، حالا تکنولوژی رو هم اینجا عط میکنن، همین صنایعی که پیدا شده در عصر جدید، میفهمن که اینها اصلا از نعم الهیه. یعنی چقدر فکر فرق میکنه. اون فکر میگوید که اینا پلیدند و بدند و فلان، بذاریشو کنار. اون قضیه های فلسفی گفت میکروفون آورد گفت آقا بوق شیطان را بردار، میخوام سخنرانی کنم روزه برای امام حسین بخوانم، بوق شیطانه. آقای فلسفی که آمد گفت نه بوق شیطان را بیار. این دو تا نگاه هستا. یکی میگوید که اصلا باید بالاخره ما تو فلسفه هم دستی داشته باشیم، وارد باشیم، بتوانیم کانت و هگل و اینا را بررسی کنیم، نقادی کنیم با کفایه و با رسائل مکاسب، در جای خودش مفیده دیگه، اینا را نمیتونه حل و فصل کنه. یکی میگوید که بله مرحوم آقا مصطفی از کوزه آب خورد، گفتن آقا کوزه را آب بکشی. چرا؟ چون پدرش فلسفه میگوید. بله؟ خب نه، اینا دیگه این میگم نگاه رو نگاه کنید، نگاه از زمین تا آسمان فرق میکنه. حالا این پدرش فلسفه میگوید، حالا این چه دخلی به پسرش داره؟ وانگهی حالا فلسفه گفتن مگر کجای آیه و حدیث اینا آمده که این نجاست میاره؟ میگه واقعا گاهی آدم تعجب میکنه. این نگاه ها رو ببینید، ایشون اصلا نعم الهیه. ما باید شکرگزار خدا باشیم که این نعمو به ما داده و آرزو میکنیم بتوانیم بیشتر از اینا استفاده کنیم. اما میگه بله، هی به ما میگن آقا عصر علم است، عصر نمیدونم فضا پیمایی هست، فضا هست، کشف فضا هست، نمچه هست. میگه بله، ما که اینا منکر نیستیم، به منکرش لعنت، ما اینا را قبول داریم، اینا نعم الهیه، ما باید خدا را شکر کنیم که این ور اختیار ما قرار گرفته. ولی شما یک طرف این پرده را نگاه کردید، مفاسد و بحران هایی که میبینید برای بشریت وجود داره، اینا دیگه ربطی به علم نداره، اینا مربوط به غیر علمه. پس نکته دوم را چون وقت میگذره اینا سرپست دار بگم براتون. نکته دوم این شد که علم به ما هو علم و حتی صنعت و تکنولوژی به ما هو صنعت تکنولوژی که دست آورده علمه چیز بدی نیست، بلکه از نعمتهای الهیه و ما باید شکرگزار خدا در این جهت باشیم. این را در علمی شد که کتاب نظام حقوق زن در اسلام، آدرس اینجاست، کتاب نظام حقوق زن در اسلام صفحه 122. خب اینم نکته دوم که اصلا پس تا اونجایی که الان بحث علم است 122. در حوزه معرفت الهی گفتن طبیعت شناسی نقش مثبت داره، طبیعت شناسی کمک میکنه. در حوزه زندگی بهره‌گیری از علم جدید، تکنولوژی و صنعت و اینا بازم چیز مفیدیه، در خدمت انسان قد میتونه قرار بگیره، از این جهت بد نیست، نعمت الهیه، ما باید شاکر باشیم. منتها اینجا باید هشدار میدن که علم آماده اید بگم نکته شما فرمایشی داشتیم. خب حالا من دو تا یاد داشت دارم آقای توکلی، یه داشت دارم که همینجور که میفرمایید عین عبارات ایشاناتون نوشتم، میخواستم من بیارم، یادم رفت رو میز گذاشته بودم بیارم، بین راه یادم افتاد، بعد اینا بازنویسی کردم، از اون حالت نقل عین عبارات دیدم توی نگارش جالب در نمیاد، این مضمون رو نقل کردم و آدرس دادم، لذا اون متن عبارات ها دیگه نیست، در واقع اون چیزیه که من خلاصه کردم و مضمون و این مطالب رو با بعضی عبارات آوردم، اونو ندارم، ولی کتاب همین نظام حقوق در اسلام صفحه 122. نکته بعدی اینه که میفهمن خب علم تنها کلید برای اینکه انسان به سعادت برسه و از نظر معنوی، از نظر اخلاقی، از نظر بهره‌گیری درست از علم در جهت مثبت گام برداره، نه علم چنین نقشی نمیتونه داشته باشه. از بعد این که علم به ما هو و هو، خود علم ها، همین علم تجربی اینا مرادشونه دیگه، علم تجربی بتواند انسان را مهار بکنه، یعنی اون غرایز آدم را مهار بکنه و همین نتیجه خودش را در جهت خیر قرار بده، نه علم دیگه این کار نمیتونه بکنه، این دیگه دست یه چیز دیگه است، یه عامل دیگری میخواد. کار علم در همین حده، اما اینکه بتواند انسان را، غرایز انسان را مهار بکنه، در مسیر مثبت هم قرارش بده، نه علم دیگه چنین نقشی نداره، بلکه نه تنها نداره، میفهمن علم اسیر طبیعت میشه، نه امیر طبیعت. این خیلی دقیقه. علم به ما هوه ها، علم به ما هوه هوه، بله، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اینطوری میشه دیگه. علم به ما هوه هوه نمیتونه اون قرائز خودخواهی و هوسرانی و تعدی طلبی و اینا رو دیگه مهار بکنه. نه تنها نمیتواند، بلکه اون طبیعت پست انسان، اون طبیعت حیوانی ها در انسان هست، علم را به خدمت میگیره، میشه اسیر. علم اسیر انسان هواپرست میشه و نمیتونه خودش به ما هوه هوه امارت امیری بکنه. لذا از علم بیش از این مقدار نباید انتظار داشت. یعنی که همه این حرف شعار غربیا که همه مصائب بشریت از جهل است، جهلم به این معنا همین که جهان نمیدونیم، علم بیاد دیگه همه حل میشه، این غلط اشتباه کردن. اینا اون اشتباهات غرب است، مدرنیته است، که یعنی علم زده شدن سیانتیست یا ساینتیست، بله، اسارت علم، گفتن علم آمد دیگه تمام شد، همه درست میشه. ایمان را گذاشتن کنار یا کم مهری کردن، بی مهری کردن، گفتن نه خیلی مهم نیست، این دیگه بیاد مشکل حل میکنه. اینا بعد نکته سوم که علم قدرت هدایتگری انسان را، توجه فرمودید، که قرائد انسان را کنترل کنه و مهار بکنه و در جهت مثبت قرار بده، نه علم چنین نقشی نداره، این کار ایمانه، اینا باید ایمان داشته باشه. اینم یک نکته. صفحه 15 چیز کتاب بنویسید آقای مشتاق، کتاب 15 گفتار، خدا رحمت کنه این آقای مطهری چه مرد با برکتی بوده، الله حالا خدا شاده حیرت میکنه، حالا اینا واقعا حیرت میکنه، 60 سال بودن، 60 سال که بیشتر عمر نکردن ها، دیگه 298 متولد هستن، 58 هم 60 ساله، بله 298 متولد، 298 هم و متوفای مستشهد 300 و ارمشهد که 1358 دیگه 60 سال. ولی این 60 سال 100 سال بیشتر رو نتیجه از خودش گذاشته. بابا مثلا بندران در آسانه 60 سال هم چی دارن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا شما بگه شما اصلا کی هستی که میخوای خود آقای مطهری مقایسه کنی؟ هیچ هم آقای هیچ، اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. اونم نه آثاری همینجور کمیا، هر کدام برای خودش یک عالمی هست، از داستان راستان، از داستان راستان گرفته تا رفته به اون شرح اسفار و شفا که دیگه خواص فقط اخص الخواص میفهمن، از بچه ها شروع کرده. اینا هم چیزای واقعا حیرت آوره، کم نظیر بی نظیر اصلا. کتاب سه تا کتاب دارد، 10 گفتار، 15 گفتار، 20 گفتار، گفتارهای ایشون. تو 15 گفتار، کتاب 15 گفتار یه سخنرانی کرده در دانشگاه ایران، هم شیراز بوده، مشهد بوده، کجا بوده، سخنرانی کرده، اون سخنرانیش اونجا هست، صفحه 18 این مطلب را ایجان. علم قدرت ندارد بر طبیعت بشر مسلط شود، بلکه این طبیعت بشر است که علم را در اختیار خود میگیرد و مثل یک ابزار از آن استفاده میکند الی آخر. پس علم به ما هو هو چنین نقشی نمیتونه ایفا بکنه. خب حالا نگاه کنید، عنایت بفرمایید، نتیجه چه شد تا این دوستا مطلب؟ علم به ما هوه هوه اصلا خوبه، غیر مثبت. تکنولوژی به ما هوه ای که از علم حاصل میشه به ما هوه خوبه، اصلا نعم الهیه، آدم باید از این نعمت الهی خوب استفاده کنه. علم به ما هوه، علم مراد همین علوم رایج علم طبیعت شنه. علم به ما هوه و علم نمیتواند بشر را هدایت کند، بر غرائز سلطه پیدا کنه، غرائز را تعدیل بکنه، جهت بده، بلکه خودش ممکنه در اختیار همون غرائز تمایلات قرار بگیره. یعنی سیاست مداران اصحاب زر و زور و سلطه همین علم را بگیرن، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اینجور میشه دیگه. اینم نکته سوم. بعد دیگه از اینجا وارد میشن که هرچه مصائب میبینید، بحرانها، ناملایمات در جهان غرب، اینها دیگه مربوط به علم اینا نیست، اینا مربوط به همون انانیت، نفسانیت، حیوانیت، هواخواهی، سلطه طلبیه. حالا مثال میزنه، مثالش چیه؟ میفهمد که این عبارت خودش رو بخوانم بهتره. علم در ناحیه فیزیک پیش میرود و قوانین نور را کشف میکند. این کار علم دیگه. گروهی سودجو آن را وسیله تهیه فیلم های خانمان برانداز قرار میدن. علم چه تقصیر داره؟ این قوانین فیزیک می شود از همین استفاده مثبت برد، می شود استفاده چی؟ منفی برد. علم شیمی جلو می رود و خواص ترکیبات اشیا را به دست می آورد. آنگاه افرادی به فکر سوء استفاده می افتند و بلایی برای جان بشر به نام هروئین می سازند. دیگه علم که نگفته که از من هروئین بسازید، که علم شیمی. خب این در این جهت کیا قرار می دن؟ اونایی که دنبال سوء استفاده و منافع هستند. علم تا درون اتم راه می آورد و نیروی شگفت انگیز اتم را مهار می کند. جاه طلبان دنیا از آن بمب اتمی می سازند و بر سر مردم بیگناه می ریزند. ببینید سوء استفاده بشر ساقط شده از معنویت باعث شده که این علم را هم بدنام کرده دیگه. از آزادی استفاده بد بردن، از حقوق بشر اسلام. آقای احمد شهید می دونید دیگه، حالا گرفتاری این بابا سمید. به قول آقای محمد جواد لاریجانی بحث خیلی قشنگی، خیلی آدم پوریس انصافا، خیلی قشنگ میگفتش که این صبح میرد صبحانهش را نمیدونم با گروهه که فلان میخوره، ناهارش رو با گروهه که فلان میخوره، شامش رو با گروهه که فلان میخوره، بعد درباره حقوق بشر ایران مقاله می‌نویسه. خب شما این حقوق بشر از کی رفتی آمار گرفتی؟ از این گروهک‌های منافق ضد جمهوری اسلامی. فالوده رو با اونا میخوره، صبحانهش رو با اونا میخوره، شامش رو با اونا میخوره، بعد درباره حقوق بشر اسلام. بعد آمریکا و غیره میگن آقا بله، دیدین که این گاهی نشون داد تلویزیون خیلی. ها؟ بعد دیگه حالا این باطن قضیه. خب اینم پس یک نکته که این مشکلات و مصائب و اینها رو ما مثلا ما بالعرض رو از ما بالذات به اون تعبیری که عرض کردیم چیکار بکنیم؟ اینا رو جدا کنیم. اینم یک مطلب از استادی که تقریبا فرمایشات ایشان همینایی بود که عمده و امهاتش اینایی بود که منابعش هم این جمله‌ای که حالا گفتم آدرس ندادم گویا براتون. بله. این که کتاب بله نظام حقوق زن 123، اون 122 بود قبلا، این 123. خب جمع کنم دیگه، وقتم گذشت. حالا این بحث رو در یک حدی جمع وجور کردیم، این دو سه نمونه گفتیم دیگه، دو سه نمونه، البته شو چهار نمونه، حالا فرمایشات مقام معظم رهبری هم اشاره کردیم. در بین روشن فکران نه متفکران ها، ببینید اینا رو باید ما اصطلاحات رو درست به کار ببریم. وقتی میگیم سید جمال یک متفکر اسلامی است، وقتی میگیم آقای اقبال یک متفکره، دقت میکنید، وقتی میگیم آقای مطهری یک متفکر اسلام، اسلام شناسی، حالا با تفاوتهایی که اینا دارن، اما با یک روشن فکرانی هم اینا دغدغه هاشون قشنگه و نگاه هاشون قشنگه، و حالا اون که بخواهن تحلیلگر باشن، تئوریسین باشن، در اون حد نیستن، اما خب یک نگاه قشنگی کرده، درد را خوب تشخیص داده، به اینا میگن روشن فکرهای علمی شاید که مثبت، حالا با سبقه دینی اینا، مثلا مثل مرحوم آل احمد، بخوایم از اینا نام ببریم که در همین راستا قرار میگیره، در همین مجموعه قرار میگیره که تفکیک میکنه، یعنی غرب جدید را با نگاه تجزیه‌ای بهش نگاه میکنه، که عبارتش قبلا خدمتتون عرض کردم، چون عبارتی داره میگوید که بله ما علم را، تکنولوژی را، ماشین را مثلا از غرب وارد میکنیم، اما ادبیات و فلسفه و علوم انسانی و اینا رو که دیگه ما خودمون بهترش داریم دیگه، اینا که ما از غرب بیاریم. این در مقابل اونا اون روشن فکرایی که میگفتن چه میگفتن، نه از فرق سر تا ناخن پا باید چه بشیم، باید هممون دیگه غربی بشیم. این هم یک متفکرانی هستن که از این نمونه هم بالاخره بودن، الله حق اونا هم تا یه حد خودش در این حد ادا بشه. این عرض میکنم حالا اینا روشن فکر، کلمه روشن فکر حالا اینم خودش یه اسمش دیگه، بازم اینجور ازش سوء استفاده میشه، یعنی یه کسی که فکرش در درک دردها جامعه و راه درمان جامعه این مطلب را میابه، بیان میکنه، هم درد داره، اهل سوزه، اهل درد، بیار نیست، بی تفاوت نیست، توجه میفرمایید؟ حالا گاهی وقتا اونجور میفهمه، گاهی اینجور نمیگه، روشن فکر اصطلاحا دیگه. خب بحث را تا اینجا تمام شد، انشالله عمری باشه بعد از تعطیلات دهه محرم که به نظرم من تقویم نگاه کردم، به نظر میشه 14 محرم گویا شنبه میشه 14، یعنی شنبه 14 انشالله بحث را شروع میکنه. یک شنبه است؟ بله 14 من نگاه کردم اینجور میشه. اگر اجازه میفرمایی یه دقیقه مهلت بدید، من دیروز از چون در آستانه محرم قرار داریم و عرض کردم قدیر پشت سر محرم جلو، از مرحوم اقبال ابیات راجع به امیرالمومنین دیروز خوندم و راجع به حضرت امام حسین. ایشون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه چند بیتی بخوانم، حالا این حسن ختام این جلسه مون هم باشه بد نیست. بله، میفرماید مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. بله، یعنی حضرت مریم از یک جهت یک عزتی پیدا کرده که با حضرت عیسی است، ولی حضرت زهرا از سه جهت. چیه حالا اینا؟ نور چشم رحمتون للعالمین، آن امام اولین و آخرین، این یک جهت که پیغمبر باشه. آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. این شد یک جهت. دو، بانوی آن تاجدار هل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. اینم یک جهت که همسر امیرالمومنینه. پادشاه، و چقدر قشنگ گفته پادشاه، یعنی خود امیرالمومنین پادشاه، پادشاه به معنای معنوی دیگه. حالا پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. از دنیا فقط یه شمشیر داره، یه دونه زره داره و سلام. این پادشاهیه که از دنیا اینقدر بیشتر چیز دیگه ای نداره. یک حسام و یک زره سامان او. این شد دو جهت. مادر آن مرکز پرگار عشق، حالا از این جنبه مادر آن کاروان سالار عشق، حضرت امام حسین. آن یکی شمع شبستان حرم، حضرت امام مجتبی، حافظ جمعیت خیر الامم. تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. یعنی صلح دیگه، اون صلح با معاویه رو داره میگه، یعنی حضرت امام مجتبی علیه السلام. بعد دوباره برمیگرده به امام حسین. این امام حسین دیگه چی کرده بابا؟ هر کس میاد خلاصه هر چی از ائمه دیگه بگیری آخرش باید سراغ امام حسین. این عجیب است کار امام حسین. وان دیگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین. زندگی اگه نوایی داره خشک خالیش به در نمیخوره، سوزش مال حسینه. اهل حق حریت آموز از حسین، سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. بعد میره سراغ زهرا. دقت کنید چقدر قشنگ میگه. مزرع تسلیم، یعنی اون مزرعه ای که درش درخت تسلیم ببار میاد، تسلیم خدا، یعنی آدمی درش به وجود میاد که تسلیم حقه. این مزرعه تسلیم حاصلش کیه؟ مزرعه تسلیم را حاصل بتول. حضرت زهرا درخت پرورش یافته در مزرعه تسلیم در مقابل حقه. مادران را اسوه کامل بتول، بحر محتاجی دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. چادرش را داد به یهودی، پولش را بدهد به بیچاره. نوری و هم آتشی فرمانبرش، یعنی همه چیز در اختیار او بود، نور و آتش و همه چیز در اختیارش بود. اینه امر میکرد براش آماده میشد دیگه، اینو در خدمت او بودن. اما گم رضایش در رضای شوهرش، هیچی نمیخواد، یعنی فقط متوجه است ببیند علی ابن ابی طالب چی را میپسنده همونجور عمل بکنه. لذا اون روز که سه روز گشنه بودند و بعد امیرالمومنین آمد و گفت چیزی بیار، گفت بابا نداریم، سه روز هیچ تو خونه نداریم، حسن هم چیز نخوردن. گفت چرا به من نگفتی؟ عرض کرد که پدرم به من فرمود که نکنه یه موقع چیزی از علی بخوای نداشته باشه خجالت بکشه، من به این جهت چیز نکردم. بله، آن ادب پرورده صبر و رضا، آسیا گردان لب قرآن سرا. حالا خودش با دست خودش، با اینکه همه در تسخیرشه، آسیاب میگردانه، قرآن داره میخوانه. یعنی نگاه چقدر زیبا اینا رو آورده. بله، گریه های او زبالین بینیاز، گوهر افشاندی به دامان نماز. بحث نماز و گریه در نماز و اینا رو بیان میکنه. خب دو سه تا دیگه بیشتر نشه، حالا ببخشید دیگه، این سنگ آخر رو باید چرت بکشیم دیگه. حالا میل خودتون، یا بعد از محرم دیگه میاد اصلا، یا نمیاد دیگه. بله. اشک او برچید جبریل از زمین، یعنی اون قطره های اشک از زهرا که در نماز افتاد، جبریل آمد اونا رو برداشت. اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. بر عرش برین. رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفی است، ورنه گرد تربتش. میدونی چی میخواد بگه؟ یه بار دیگه میخوانم. میگه رشته آیین حق زنجیر پاس، یعنی ما نمیتونیم خلاف دستور خدا کاری کنیم. به ما گفتن کعبه را طواف کنید، میگیم چش، دیگه جای دیگه را طواف نمیتونیم بکنیم. به ما میگن رو خاک سجده کنید، میگیم چش، ما دیگه باید تابعی. رشته آیین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفی است، یعنی هرچی پیغمبر فرموده. ورنه یعنی اگر این نمی بودا که ما مجاز بودیم، ورنه گرد تربتش گردیدمی، من دیگه دور کعبه نمی گردیدم. منتها به من گفتن اون کارو بکن، میگم چشم. ورنه گرد تربتش گردیدمی، سجده ها بر خاک او پاشیدمی، میرفتم او را سجده می کردم. من یه چیزی بزنم، این تمام شد حرف اقبال. من همون وقتی میخواندم یه بیتو خودم همجوری، منم یه کمکی گاهی یه چیزایی دارم دیگه، حالا یه قصیده ای دارم از زهرا 30 بیته، برای از زینب 20 بیته، برای امام خمینی دارم، امام مطهری دارم، ائمه دارم چیزایی. بله، اینجا این بیت به ذهنم افتاد که ایشون گفت که ورنه گرد تربتش گردیدمی، سجده ها بر خاک او پاشیدمی. من نوشتم تربتش اما نمیدانم کجاست. شما میخوای بری سجده کنی، من میگم که تربتش اما نمیدانم کجاست، اشکبار از این مصیبت دیده هاست. این هم من اضافه کردم به این که حالا شما میخوای بری سجده کنی ولی خب پیدا نمیشه، نافیداست. بله، خدا کنه انشاءالله به حق محمد و آل محمد عنایت الهی شامل حالمون باشه. حسن دارین در پرتو محبت اهل بیت انشاءالله به همه شما عزیزان، به همه ارادتمندان عنایت بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.